فصل دوم، به دنبال سایه. سایه چهره های گوناگونی دارد: ترسو، زیادخواه، خشمگین، کینه‌توز، پلید، خودخواه، فریبکار، تنبل، سلطه‌جو، متخاصم، زشت، نالایق، بی‌ارزش، ناتوان، عیب‌جو، موشکاف و غیره. این فهرست را پایانی نیست. نیمه تاریخ وجود ما مخزنی برای همه جنبه‌های ناپذیرفتنی‌مان است. همه آنچه که موجب شرمندگی ماست و وانمود می‌کنیم نیستیم. چهره‌هایی که نمی‌خواهیم به دیگران و خودمان نشان دهیم. یکایک ویژگی‌هایی که در خود نفی می‌کنیم، از آنها بدمان می‌آید و یا در برابرشان مقاومت می‌کنیم، در ما جان می‌گیرند و احساس ارزشمند بودن ما می‌کاهند. هنگام رویارویی با نیمه تاریخ وجود خود، نخستین تمایلی که در ما ایجاد می‌شود آن است که رویمان را برگردانیم و سپس سعی کنیم با آن ویژگی وارد معامله شویم تا ما را رها کند. بسیاری از ما وقت و پول فراوانی صرف کردیم تا با خود روبرو شویم، اما از این دو مرحله فراتر نرفتیم. در حالی که جنبه های پنهان و ترد شده ما به توجه بیشتری نیاز دارند. با حبس نمودن جنبه هایی که در خود دوست نداریم، نادانسته ارزشمندترین موهبت های خود را محرومو می کنیم. این موهبت ها در دور از انتظار ترین مکان ها نهفته هستند. آنها در تاریکی پنهان شدند و سرسختانه می کوشند تا به ما بپیوندند و مورد توجه قرار گیرند. اما ما عادت کردیم آنها را هرچه بیشتر به درون برانیم. این ویژگی ها همچون توپ های پلاستیکی بزرگی هستند که می خواهیم آنها را با فشار زیر آب نگاه داریم، اما به محض آنکه فشار را کم کنیم بیرون می جهند. ما انتخاب کردیم که به بخش های از وجود خود اجازه بودن ندهیم و در نتیجه مجبور هستیم انرژی روانی بسیاری را صرف پنهان نگاه داشتن آن بکنیم. رابرت بلاک، شاعر و نویسنده، سایه را به یک کوله پشتی نامرئی تشبیه می کند که هر یک از ما بر دوش خود حمل می کنیم و در سالهای روز آن ویژگی هایی را که مورد پذیرش خیشان و دوستان ما نیستند در این کوله بار می ریزیم. بلاک معتقد است که ما در چند دهه نخست زندگی به انباشتن این کوله پشتی مشغول هستیم و مانده عمر را به بیرون کشیدن آنچه انباشته این می گذرانیم تا شاید باری را که بر شانه های ما سنگین می کند سبا کنیم. بیشتر افراد از روبرو شدن با تاریکی وجود خود و در آغوش کشیدن آن می ترسند، اما شادمانی و رضایتی که فرد آرزو دارد در همین تاریکی یافت می شود. در واقع ما با تلاش در راه کشف وجود یک پارچه خود دری به روشنایی حقیقی می گشاییم. یکی از عمده‌ترین مشکلات عصر اطلاعات بیماری من می دانم است. بیشتر اوقات همین دانستن مانع تجربه و درک درون می شود. کار کردن روی سایه کاری فکری نیست، بلکه سفری از ذهن به سوی قلب می باشد. بسیاری از افرادی که در مسیر رشد شخصی گام برمی‌دارند، بر این باورند که کارشان را به پایان رساندند و مایل نیستند حقیقت وجود خود را ببینند. بسیاری از ما آرزو داریم به نور برسیم و در زیباترین و بالاترین حالت وجود خود به سر بریم، اما می‌خواهیم بدون یک پارچه کردن تمامی وجودمان به این مهم دست یابیم، در حالی که نمیتوان بدون شناخت تاریکی روشنایی را به گونه کامل حس و تجربه کرد. نیمه تاریک در مسیر ما به سوی آزادی حقیقی قرار دارد. هر یک از ما باید آماده باشیم تا پیوسته به کشف و آشکار کردن تاریکی های وجود خود بپردازیم. خواه ناخواه هر انسانی سایه‌ای دارد. اگر نمیتوانید این سایه را ببینید، در این باره از افراد خانواده یا همکاران و آشنایان خود بپرسید تا آنها به شما بگویند. ما گمان میکنیم که نقاب‌هایمان شخصیت درونیمان را پنهان می‌دارند، اما هر آنچه که در وجود خود نمی‌پذیریم در نامنتظره‌ترین لحظات سر برمی‌آورد و خود را نشان می‌دهد. در آغوش کشیدن ویژگی‌تان به معنای دوست داشتن آن ویژگی به این مفهوم است که اجازه می‌دهید آن ویژگی در کنار سایر خصوصیات شما حضور داشته باشد و آن را با ارزش‌تر یا کم ارزش‌تر از سایر جنبه‌های خود نمی‌شمارید. به عنوان مثال، کافی نیست بگوییم می‌دانم سلطه‌جو هستم. باید درک کنیم که ویژگی سلطه‌جویی چه درس و موهبتی برای ما دارد و آن را به دیده مهر و احترام بنگریم. ما گمان می‌کنیم هرچه الهی است باید بی‌نقص باشد. این تصور نه تنها اشتباه است، بلکه درست خلاف آن واقعیت دارد. الهی بودن یعنی کامل بودن و کامل بودن یعنی همه چیز بودن، مثبت و منفی، نیک و بد، مقدس و پلید. با تلاش در راه کشف سایه و موهبت‌های آن به این گفته یوم پی خواهیم بود که طلا در تاریکی نهفته است. در کودکی به گوشم خواندند که مردم جهان دو گروه هستند، خوب‌ها و بدها. من هم مانند بیشتر کودکان سعی کردم تا صفات خوبم را نشان دهم و صفات بدم را بپوشانم. بزرگتر که شدم، افراد بیشتری با آرا و عقاید دیگری به زندگیم وارد شدند که در ارتباط با آنها متوجه شدم که باید بخش‌های بیشتری از خودم را پنهان کنم. شبها اغلب بیدار می‌ماندم و از خودم می‌پرسیدم چرا آنقدر بد هستم و چرا این همه خصوصیات زشت به من عطا شده است. این میان نگران خواهر و برادرم نیز بودم. آنها هم کارهای بسیاری داشتند که باید در آنها چیره می‌شدند. هر بار که یکی از کارهای خود را نشان می‌دادیم، دچار مشکل می‌شدیم. بعضی به من گفته بودند که مردم به این دلیل به زندان می‌روند که مشکل‌آفرین هستند. و من می‌خواستم کاری کنم که سرانجامم به زندان نکشد و مجبور نشدم از کوچه‌میله های آن با دوستان و خویشانم دیدار کنم. پس با آن نتیجه رسیدم که بهترین کار آن است که جنبه های ناخوشایند وجودم را پنهان کنم تا مورد پسند دیگران باشم. و البته این به معنای دروغ گفتن های مصلحتی نیز بود. آرزو داشتم هیچ گونه کاستی نداشته باشم تا همه دوستم بدارن. در نتیجه هنگامی که مسواک نمی‌زدم، زیادی شیرینی می‌خوردم یا خواهرم را کتک می‌زدم، دروغ می‌گفتم. هنگامی که 3-4 ساله شدم، دیگه حتی متوجه نبودم که دروغ می‌گویم، چون به خودم هم دروغ می‌گفتم. به من می‌گفتن عصبانی نباش، خودخواه نباش، بدجنس نباش، زیاد خواه نباش. به این ترتیب پیام نباش در اعماق وجودم نقش بر. به تدریج به این باور رسیدم که شخص بدی هستم، زیرا گاهی اوقات در جنس بودم، گاه خشمگین می شدم و گاه همه شیرینی ها را برای خودم می خواستم. من دفعه معتقد شدم که برای زندگی در این جهان و بودن در کنار خانوادم باید خود را از شر این وسوسه ها خلاص کنم. همین کار را هم کردم. به تدریج چنان خواهش ها را به اعماق آگاهی هم باندم که وجود آنها را به کلی فراموش کردم. این ویژگی های بعد به سایه من تبدیل شدن. هرچه بزرگتر می شدم، آنها را به لایه های پایین تر وجودم می راندم. به سنین نوجوانی که رسیدم، آنقدر خودم را بسته بودم که بی‌شباهت به یک بمب ساعتی متحرک نبودم و هر لحظه امکان داشت در برخورد با هر که سر راه هم قرار می‌گرفت منفجر شدم. من در کنار این به اصطلاح ویژگی‌های بد، همه حالات مثبتی را که نقطه مقابل آنها بودن در خود دفن کرده بودم. برای نمونه آنقدر وقت صرف پنهان نمودن زشتی خود می‌کردم که به هیچ وجه نمی‌توانستم زیبایی‌ام را ببینم. یا هیچگاه نمیتوانستم از بخشندگی خود احساس لذت کنم، چون آن را نقابی و زیاد خواهیم میدانستم. در باره خودم به دیگران دروغ میگفتم و در باره توانایی هایم به خودم دروغ میگفتم. خلاصه تماسم به کلی با خودم قطع شده بود. از آنجا که سخت تلاش کرده بودم تا خودم را بپوشانم، هیچ طاقت کسانی را نداشتم که کاستی هایشان را آشکار میکردن. کم حوصله و خودبین شده بودم. در نظر من جهان جای وحشتناکی بود که در آن هیچ کس به اندازه کافی خوب نبود و همه دچار مشکل بودند. باور داشتم که مسائل من ناشی از آن است که در خانواده نامناسبی به دنیا آمدم، دوستانم نامناسب هستند، چهره و اندام نامناسبی دارم، در شهر نامناسبی زندگی میکنم و به مدرسه نامناسبی میروم. حقیقتا با تمامی وجودم ایمان داشتم که شرایط بیرونی دلیل تنهایی، خشم و نارضایتی من است. فکر میکردم اگر مطابق با شایستگیم در خانواده ثروتمند به دنیا آمده بودم، در اروپا زندگی میکردم، به مدرسه شبانه روزی خصوصی میرفتم، لباسهای شیک میپوشیدم و حساب بانکی کلانی داشتم، دنیای من درست میشد و همه مشکلاتم ناپدید میگشتند. من در دام بسیار متعارف اگر افتاده بودم. اگر این چیز آنگونه بود، همه چیز درست می شد و من خوشبخت می شدم. اما این توهم چندان طول نکشید و در پایان خیال بافی ها با بدترین کابوس زندگیم روبرو شدم. متوجه شدم که فقط همان هستم که هستم. فردی لاغر، دارای کاستی، خشمگین و خودخواه از طبقه متوسط. تا کنون 17 سال طول کشیده است تا بتوانم با آن کسی که هستم، موجودی باهوش و زیبا و در این حال دارای کاستی، به صلح برسم. و هنوز هم کارم در این زمینه به پایان نرساندم. هدف از کار کردن بر سایه یک پارچه شدن و پایان دادن به درد و رنج است. با پایان دادن به پنهان شدن از خود و در نتیجه پنهان شدن از دیگران. جامعه ما این توهم را گسترش می دهد. جامعه ما این توهم را گسترش می‌دهد که همه خوبی‌های زندگی فقط از آن افرادی است که هیچ گونه کاستی نداشته باشند. اما کم کم بسیاری از ما متوجه می‌شویم که کوشش برای بی‌نقص بودن بهای گزافی در بر دارد. سرمش قرار دادن انسان بی‌نقص می‌تواند به تحلیل نیروی جسمانی، ذهنی، احساسی و معنوی ما منجر شود. من در این سالها با افراد خوب بسیاری کار کردم که از ناراحتی‌های گوناگونی را در رنج هستند. اعتیاد، افسردگی، بی‌خوابی و روابط ناموفق. این افراد هیچگاه خشمگین نمی شوند، هیچگاه خود را مقدم نمی شمارند و حتی هیچگاه برای خود دعا نمی کنند. سرطان سراسر بدن برخی از آنها را فرا گرفته است و نمی دانند علت آن است که همه رویاها، خشمها، اندوها و آرزوهای خود را در اعماق بدن و ذهنشان مدفون کردند. آنان اینگونه تربیت شدند که خود را در رتبه آخر قرار دهند، چون آدم های خوب چنین می کنند. و دشوارترین کار برای چنین کسانی این است که خود را از این شیوه تربیتی آزاد نمایند و به وجود حقیقی خود ببرند. آنها سزاوار عشق، بخشایش، همدردی و همدلی خود هستند. آنها سزاوار این هستند که بتوانند خشم خودخواهی هایشان را ابراز کنند. ما همه ویژگی های متضاد با یکدیگر را در درون خود داریم. ما دارای همه احساسات و وسوسه های انسانی هستیم. ما باید تمامی آنچه هستیم، اعم از خوب و بد، تاریک و روشن، توانا و ناتوان، درستکار و نادرست را آشکار کنیم، بپذیریم و در آغوش بگیریم. اگر شما معتقدید که ناتوان هستید، پس باید به جستجوی ویژگی متضاد آن بروید و توانایی خود را بیابید. اگر ترس بر شما حکم فرماست، باید به درون خود رجوع کنید و شهامتتان را بازیابید. اگر مظلوم هستید، باید ظالم درون خود را پیدا کنید. این حق طبیعی شماست که کامل باشید و همه چیز را در بر گیرید. فقط کافی است دیدگاه خود را دگرگون نمایید و قلبتان را باز و پذیرا کنید. هنگامی که بتوانید تاریک‌ترین و پنهان‌ترین ویژگی‌های خود را با روی گشاده بپذیرید و بگویید من آن هستم، آنگاه می‌توانید به روشنبینی حقیقی برسید. هنگامی می‌توانید روشنایی را در بر گیرید که بتوانید به طور کامل تاریکی را در آغوش کشید. شنیدم که می‌گویند کار بر سایه مبارزه از راه دل است. این کار ما را به جایگاه جدیدی در سطح آگاهی می‌برد، آنجایی که دل پذیرای کل وجود و کل بشریت است. در سمیناری که به تازگی برگزار کردم، زنی گریه کنان از جا برخاست. او دچار رنج و درد شدیدی بود. بطری گفت که از بازگو کردن افکار وحشتناکش خجالت می‌کشد، چون آنگاه همه می‌فهمند پشت انسان بدی. اما پس از گفتگوی طولانی سرانجام اعتراف کرد که از دخترش متنفر است. آنقدر ناراحت بود که صدایش به زحمت شنیده می شد. او با صدای آهسته بارها و بارها تکرار کرد. من از دخترم متنفرم. همه حاضرین به این زن خیره مانده بودند. برخی احساس همدردی می کردن و برخی وحشت زده شده بودند. مدتی با اوجی کار کردم و برای او توضیح دادم که داشتن احساس نفرت اشکالی ندارد. او باید نفرتی را که نسبت به دخترش حس می کند بپذیرد. از حاضری پرسیدم که چند نفر از آنها دارای فرزند هستند. تقریبا همه دستشان را بلند کردند. از آنها خواستم تا چشمان خود را ببندند و تلاش کنند زمانی را به یاد آورند که نسبت به فرزندشان احساس نفرت کردند. همه دست کم یک مورد را به یاد آوردند. سپس از آنها خواستم بررسی کنند که این حس نفرت چه فایده برایشان داشته است. برخی گفتند خرد، برخی گفتند عشق، سایرین گفتند رها کردن احساس سرکوب شده. همه دیدم که هیچ کنترلی بر این احساس ندارن. بعضی اوقات حتی هنگامی که نمیخواهیم نفرت میورزیم. قطری دید که در تجربه این حس تنها نیست و در نتیجه به خود اجازه داد تا بدون پیش‌داوری احساس تنفر کند. من شرط دادم که همه ما به نفرت نیاز داریم تا بتوانیم عشق را بشناسیم و نفرت فقط هنگامی خود را پیدا میکند که سرکوب یا نفی شود. از روزی پرسیدم فکر میکنی اگر به جای سرکوب احساس نفرتی را که داری در آغوش بگیری و تلاش کنی تا نقطه مثبت آن را دریابی چه میشود؟ او سرش را پایین انداخته بود و هنوز شرمنده به نظر میرسید. برای آنکه منظورم را بیان کنم داستانی را تعریف کردم. یک روز دو پسر دوقلو با پدر بزرگ خود به گردش رفتند. آنها از میان درختان عبور کردند تا به طویله ای رسیدند. به محض آنکه پسرها با پدر بزرگشان به درون طویله رفتند، یکی از آنها شروع به قرولون کرد. پدر بزرگ، بهتره زود از اینجا بریم، چه بوی پهنی میاد؟ او که پهن به کفش‌های تازه چسبیده بود، خشمگین همونجا کنار در ایستاد. پدر بزرگ هنوز پاسخی نداده بود که نوی دیگرش را دید که با شادمانی درون آخورهای متعدد سرک میکشد. از او پرسید دنبال چی میگردی؟ از چی مرف خوشحالی؟ پسر گفت از این همه پهن معلومه که باید اسب اینجاها باشه. اتاق در سکوت رو رفته بود و چهره که اوجید می درخشید. از این اون محبت نفرت را می دید. تغییر دیدگاه این امکان را به اوجید داد که آن انرژی منفی را که سالها با خود هم کرده بود رها کند. بودری متوجه شد که احساس نفرتش در واقع نوعی مکانیزم دفاعی بود که حریم او را در برابر افرادی که دوست داشت حفظ می‌کرد. هرچند که این نفرت سبب درد و رنج فراوانی برای او شد، اما همچنین کاتالیزوری برای سفر اما همچنین کاتالیزوری برای سفر معنوی وی و انگیزه بود تا حقیقت درونی خود را بیابد. پیشامدهای خوشتری در راه بود. 2 هفته پس از بررسی و گفتگو دختر اوجه به او تلفن کرد. اوجه که اینک احساس خوبی نسبت به خودش پیدا کرده بود، دل به دریا زد از نفرت که برای 2 سال گذشته نسبت به دخترش داشت با او حرف زد. اوجه شرح داد که چگونه در دوره شرکت کرده و احساس نفرتی را که در وجودش داشته پذیرفته است. دختر اوجه از سخنان مادرش به گریه افتاد. اون مدت طولانی گریه کرد و با این اشکار رنج، پوچی و تمامی نفرتی را که نسبت به مادرش احساس کرده بود و در پایان از اوجه خواست تا با هم نهار بخورند. آن روز آن دو کنار هم نشستند و سرانجام توانستند رابطه خاص مادر و فرزندی را احساس کنند. آنها به همدیگر قول دادند که از آن به بعد همواره احساسات خود را با هم در میان بگذارند تا دیگر هیچ خللی در رابطهشان ایجاد نشود. اگر اوجه شجاعانه تنفری را که حس میکرد بازگو نکرده بود، این بهبود رابطه امکان نداشت. آن اندازه احساسات سرکوب گشته در این مادر و دختر گرد آمده بود که هر بار هنگام روبرو شدن با هم منتشر می شدن. لازم بود نفرت آنها ابراز و پذیرفته شدن تا محبت آن آشکار گردد. محبت نفرت ادری عشق بود و رابطه تازه، زیبا و صادقانه را به او دخترش ارزانی داشت. هر یک از جنبه های ما دارای محبتی است. هر احساس و خصوصیتی که داریم ما را به سوی روشنبینی و یگانگی رهنمون می سازد. تمامی ما سایه ای داریم که بخشی از واقعیت کل ما، سایه ناکامی های ما را به ما نشان می دهد. سایه عشق، برزیدن، همدلی و بخشندگی را نه تنها نسبت به دیگران بلکه نسبت به خود ما نیز به ما می آموزد. اما فقط ویژگی های منفی، تاریک و نفی شده نیستند که به اعماق سایه راه پیدا می کنند، بلکه سایه روشن نیز وجود دارد. ما توان، قابلیت و اصالت خود را در سایه روشن وجودمان دفن کرده ایم. بخش های تاریک ما فقط هنگامی تاریک هستند که سرکوب و پنهان شده باشند. اما آنگاه که نور آگاهی را با آنها بتابانیم و محبت‌های مقدسشان را بیابیم، دگرگون می‌شویم، آزاد می‌شویم. من این دگرگونی را به وضوح در دلی خشن، مقاوم و بی‌اعتنا که در یکی از دوره‌هایم شرکت کرده بود دیدم. او از آن دسته افرادی بود که همیشه یک آدم گوشه دهانشان دارند و انگار بر پیشانیشان عبارت بورت را گمکن نقش بستند. هم از همه چیز ایراد می گرفت. اما با قاطعیت می گفت که در پذیرش سایه‌اش هیچ مشکلی ندارد. او راست می گفت. تاریکی او پناهگاهش بود. برای پم مهم نبود که او را خشبین یا بدجنس بخوانند. پم اینها را به حساب تعریف و تمجید می گذاشت. به همین دلیل هنگامی که به او گفتم تو چقدر دلنازکی، با انزجار و ناباوری شدیدی به من نگاه کرد و گفت من دلنازک؟ هرگز. او به هیچ وجه نمی توانست خود را به صورت زنی نرم، شیرین یا لطیف ببیند. همین هم شد. روز به بعد پس از انجام مراقبه و حرکاتی که برای تخلیه هیجان انجام شد و چند نفر خواستم که به میان جمع بیایند تا سایرین آنها را در آغوش بگیرند. این نخستین باری بود که در دورم چنین کاری میکردیم. برایم روشن بود که پم و چند نفر دیگر احساسات خود را سرکوب کردند و نیاز به مهر و محبت دارند. هنگامی که پم را در آغوش گرفتیم مقاومت خود را از دست داد و خخخ کنان به گریه افتاد. او به شدت گریه میکرد و زاری کنان مادرش را صدا میزد. ده نفر حاضر در کلاس دست کم یک ساعت به آرام کردن و پم پرداختم و او تنهایی و رنج و اندوهی را که سالها در خودم داشته بود بیرون بیرون. هرچند به نظر می رسید که پم به این زودی ها آرام نمی کرد، اما به هر حال با آرامش رسید و به ما اجازه داد تا بیقید و شد دوستش بداریم. پس از مدتی متوجه شدیم که پم در کودکی رها شده و هرگز مادرش رو ندیده بود. این زن که حتی عکسی از دوران کودکی خود نداشت، چند سال پیش برای پیدا کردن مادرش کارگاه خصوصی استخدام کرده بود. سرانجام در پایان دوره پم توانست نرمی و ویژگی‌های دلنشین خود را در آغوش بگیرد. تحولی که در او پدید آمد برای همه شگفت‌آور بود. درست یک هفته پس از پایان دوره کارگاه خصوصی با پن تماس گرفت و نخستین عکس کودکی او را برایش فرستاد و دو هفته پس از آن مادرش را پیدا کرد. پن توانست برای نخستین بار با مادر خود صحبت کند. هنگامی که سایه‌ای را در آغوش می‌کشیم جراحتمان التیام می‌یابد و احساسمان به عشق تبدیل می‌شود. اگر همون گونه که میگویند طلا در تاریکی نهفته باشد، پس تا کنون به خطا در جایی که نباید به دنبال طلا بودیم. چنانچه دیپاک چوپرا مکرر گفته است در بطن هر انسان فرشتگانی وجود دارند که تنها آرزویشان آن است که زاده شوند. ما همگی آرزو داریم اولویت خود رو شکوفا کنیم، اما فراموش کردیم که هر برگی برای رشد و نمو نیاز به خاک حاصلخیز دارد. آن خاک حاصلخیز و مکان مناسب درون ما و در سایه ما قرار دارد. باید این مکان را بپذیریم، دوست بداریم و به آن توجه کنیم تا گلهای وجود ما شکوفا شوند. تمرین مهم است که هنگام انجام این تمرین ها هوشیار باشید. همه پاسخهای مورد نیاز در درون شما وجود دارد، اما باید آرام باشید تا این پاسخها را بشنوید. برای این تمرین فرصت کافی به خود بدهید، تلفن را قطع کنید و خود را کاملا به روند تمرین بگذارید. پیشنهاد میکنم دست کم یک ساعت برای انجام این تمرین ها وقت بگذارید. لباسی راحت بپوشید و در جایی از خانه که دوست دارید بنشینید. می توانید برای ایجاد فضای دلپذیرتر چند شمع روشن و موسیقی ملایم پخش کنید. دفتر یادداشت و قلم یا مداد مورد علاقه تان را در دسترس بگذارید. می توانید مراحل تمرین را بر نواز ضبط کرده در طول تمرین آنها گوش دهید تا مجبور نباشید مرتب چشمانتان را باز کنید آنها را بخوانید. هرگاه آماده شدید چشمان خود را ببندید و پنج بار آرام و عمیق نفس بکشید. با پنج شماره هوا را فرو ببرید. پنج شماره را نگاه دارید و سپس به آرامی از راه جهان خارج نمایید. بدن خود را با تنفس آرام کنید. به تنفس ادامه دهید و همه حواستان را به آن معطوف نمایید. این یکی از بهترین راه‌های آرام کردن ذهن است. در همان حال که چشمانتان بسته است، تجسم کنید به آسانسوری وارد می‌شوید و در را می‌بندید. یکی از دکمه‌های آسانسور را فشار دهید و هفت طبقه پایین بروید. تجسم کنید که به اعماق آگاهی خود می‌روید. در باز می‌شود و شما باغ زیبا و روحانی را مشاهده می‌کنید. سعی کنید همه جزئیات را به روشنی در نظر بیاورید. به درختان، گلها و پرنده ها توجه کنید. آسمان چه رنگی دارد؟ صاف و آبی است؟ و لکه های ابر در آن دیده می شود؟ گرمای هوا را حس کنید. نسیم ملایمی بر چهره شما می‌وزد، آن را حس کنید. چه لباسی پوشیدید؟ آیا لباس مورد علاقه تان را بر تن کردید؟ خود را به زیباترین و جذاب‌ترین وجه تجسم کنید. کفش‌هایتان را از پا درآورید و زمین را زیر چاپ پای خود حس کنید. خاک نرم است یا چمنزار؟ خشک است یا مرطوب؟ آیا جاده سنگفرش یا مرمرین به چشم شما می‌خورد؟ آیا آبشار یا مجسمه در اطراف وجود دارد؟ حیوان چطور؟ دقیقه به فیلم پیرامون خود نگاه کنید و ببینید چه چیزهای دیگری در باغ شما وجود دارد. پس از آنکه باغتان را آفریدید، مکان مراقبه مقدسی را تجسم نمایید که در آنجا می توانید همه پاسخهایی را که می خواهید دریافت کنید. دقیقه مکان مقدس درونتان را بررسی کنید و قول بدهید که مرتب آنجا سر بزنید. اینک توجه خود را بر تنفس معطوف کنید و 5 بار آرام و عمیق نفس بکشید. خود را به سطح هوشیاری آرام و عمیق‌تری ببرید. اکنون به این پرسش‌ها پاسخ بگویید. نخست به خود فرصت دهید تا ندای درونتان را بشنوید. پس از پاسخ به هر پرسش، لحظه چشمانتان را باز کنید و پاسخ‌ها را در دفتر یادداشت بنویسید. بهترین روش آن است که هر چه را به فکرتان می‌رسد سریع یادداشت کنید. هیچ پاسخ درست یا غلط نیست. پس نگران آنچه می‌نویسید نباشید و بگذارید هر آنچه لازم است به این ترتیب پدیدار، احساس و ابراز شود. پس از پاسخ به پرسش نخستین، چشمانتان را ببندید، به باغتان بازگردید و در مکان مراقبه خود بنشینید. یک 2 بار آرام و عمیق نفس بکشید. حالا پرسش بعدی را از خود بپرسید. به همین ترتیب ادامه دهید و در این روند شتاب نکنید. سوال اول: از چه چیزی از همه بیشتر می‌ترسم؟ سوال دوم: چه جنبه‌هایی از زندگیم به دگرگونی نیاز دارند؟ سوال سوم: با خواندن این کتاب می‌خواهم به چه نتیجه‌ای برسم؟ سوال چهارم: از همه بیشتر می‌ترسم دیگران چه مطلبی را درباره من بفهمند؟ سوال پنجم: از همه بیشتر می‌ترسم چه مطلبی را درباره خودم بفهمم؟ سوال ششم: بزرگترین دروغی که تاکنون به خودم گفتم کدام است؟ سوال هفتم: بزرگترین دروغی که تاکنون به دیگری گفتم کدام است؟ سوال هشتم: چه مانعی مرا از انجام کارهایی که لازم است برای دگرگونی زندگیم انجام دهم باز می‌دارد؟ پس از پایان این تمرین به خود فرصت دهید تا هر چه به فکرتان می‌رسد را داشت کنید. سپس دقیقه‌ای به شهامتی که برای انجام این تمرین نشان دادید و تلاش به کردید بیندیشید و از خود تحقیر کنید.